و سرطان پستان در خانم‌ها، که اینها سرطان‌هایی هستن که اگر ما زود متوجهش بشیم میتونیم به موقع مداخله بکنیم و مانع از پیشرفت سرطان بشیم. اینا اقداماتیه که منجر میشه که انشالله بیماری‌های غیرواقعی در جامعه ما کمتر بشه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. برنامه رهاورد بخش گزارشی هم داره. از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
شنونده های برنامه رهاورد وقت بخیر.
18 الی 21 مهر ماه سال جاری 12 نمایشگاه فناوری نانو در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. به این نمایشگاه سری زدید. وقتی که وارد نمایشگاه نانو بشین، اولین غرفه که برسین غرفه هستش که برای شرکت گسترش فناوری خارزمی باید باشه، محصولات اوناست. از مسئول غرفه میخوام در مورد محصولاتشون صحبت کنم. بفهم،
ما تولید کننده کاتالیست هستیم. یه ماده ای هستش که تو تحریم ها خیلی اذیت شد صنعت و ما شروع کردیم به تولیدش و خودکفایی. برای صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه کاتالیست های مختلف تولید میکنیم. کاتالیست های تولید هیدروژن و کاتالیست های گوگر سودایی که تو صنایع مختلف کاربرد دارن.
هر کدوم از اینها هم رنگ‌های متفاوت دارن، هم اندازه‌های مختلف. مثلا یکیشون آبیه، بسیار دانه‌های ریزی داره، اون دیگری رنگ مشکی داره و یه قدری دانه‌هاش درشت‌تره. با توجه به مصارفشون اندازه‌شون فرق می‌کنه یا این تغییر در اندازه و سایز و رنگ دلیل دیگه‌ای داره؟
این که اندازه‌هاشون مختلفه، اینا همه‌شون اندازه‌ها علاوه ابعادی اینا مهندسی ساز هستن. یعنی که بعد شرایطی که تو رکتور هر کدوم توی یه واکنشی شرکت می‌کنن دیگه. باید بتونه اون شرایط داخل رکتور، دما، فشار، اون شرایط واکنش تحمل کنه. اینا باید ابعاد خاصی داشته باشه. که یه سری ها برای شکل‌دهی از اکسترود استفاده می‌کنیم، یه سری ها قالب سازی میشه، یه سری ها پرس میشه به صورت قرص در میاد. علاوه بر رنگی هم ترکیبات کاملا متفاوته. مثلا اینی که گفتین آبی کاتالیست HDS واسه احیای مستقیم آهن تو واحد فولاد کاربرد داره.
دلیل حضور شما و تیمتون در این نمایشگاه چیه؟ فقط جنبه بازاریابی داره یا اطلاع رسانی؟
والا بازار خاص خودشه که تو ایران داره به اندازه کافی، چون میگم که این ماده قبلا این کل این محصولات از خارج از کشور وارد می‌شده، ولی الان خودکفا شدیم و میتونیم خودمون تولید کنیم و دلیل اصلیمون هم این بوده که بگیم ما هستیم.
تفاوت محصولی که شما تولید کردین با نمونه های خارجیش چیه؟
ما مشتری های اصلیمون پتروشیمیا و صنایع فولاد هستن و تا تاییدیه ندن که نمونمون بهتر از اون هاست میتونه رقابت کنه وارد بازار نمیشه و تمام این تاییدیه ها از آنالیزهای مختلف روی نمونه ها انجام شده و گرفتیم.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم.
ممنون از شما.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟ ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که رسوخ فناوری نانو در صنعت نفت اجرایی میشه. با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت علمی و فناوری و وزارت نفت، فناوری نانو به این صنعت رسوخ پیدا میکنه. در حاشیه 12مین نمایشگاه فناوری نانو در محل نمایشگاه بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌ای بین سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت منعقد شده. این تفاهم‌نامه در زمینه استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری نانو و صنعت نفت، توسعه و ارتقای فناوری نانو برای رفع نیازهای صنعت نفت و کمک به توسعه بازار شرکت‌های حوزه نانو در شرکت‌های تابعه وزارت نفت منعقد شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره تسهیلات رایگان تهران هوشمند به استارتاپ‌های منتخبه. همزمان با برگزاری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند، نمایشگاه استارتاپی با حضور گروه‌های فعال این حوزه با ارائه دستاوردها و ایده‌های نوین برگزار میشه. به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سومین همایش تهران هوشمند میزبان 50 تیم منتخب استارتاپیه که در فضای رایگان به معرفی دستاوردها و محصولات خودشون میپردازند. وجود محصول یا خدمت، سابقه تیم، میزان کاربران فعال، فناوری‌های مورد استفاده، خلاقیت و نوآوری و غیره از جمله ملاک‌های ارزیابی و انتخاب گروه‌های استارتاپیه. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم به سامانه smart.tehran.ir بخش رویداد تهران هوشمند مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اعلام حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده های فناورانه است. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از تیم‌های کاری دارای ایده‌های تثبیت شده و بازارپسند که قابلیت تبدیل شدن به کسب و کار یا فروش دارند حمایت می‌کند. دانشجویان، اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران که دارای ایده‌های تثبیت شده و بازارپسند در جهت تولید نمونه محصول فناورانه با سطح آمادگی فناور بین 4 تا 6 یا همون TRL 4 تا 6 با قابلیت ایجاد کسب و کار هستن میتونن جهت ثبت نام در برنامه شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کنن. هدف این برنامه حمایتی کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های اثبات شده و تبدیل اون به نمونه محصول و خدمت قابل ارائه به بازاره. ثبت نام متقاضیان فقط از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نشانی utstpark.ir و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده از 17 مهر ماه تا 10 آبان ماه انجام میشه و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود نداره.
قبل از خداحافظی شما تلفن و سامانه پیامکی رو خدمتتون اعلام میکنم تا شما بتونید با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید و در مورد رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 هم برای شما در نظر گرفته شده. متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار.
سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا رب چین چین فضا شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان
ربه شیشه ی چین چین
صفا بارکا
مریض بارکا
میساز خاطره های خوب برا ما
شادی و خوشی امروز و فردا
طعم شکلات اصیل بارکا
بارکا بارکا مهمونی شد برپا
به ببر و شرگ دوستش داری بارکا 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 هدیه ای بی همتا
بارکا برای تمام لحظه ها.
خوب بدونین نوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخور روش زون جوین تا دست خودتا برسون
آرامش بخشه جوین رگون
رگون با جوین اخواتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه
حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین رگون
بیسکویت جوین ریحان.
متشکرم از همراهیتون با رادیو ایران. طبق جدول برنامه های رادیو ایران زمان زمان شنیدن برنامه میزبان از شما همراهان دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
دارم حرف میزنم
مصاحبه میکنم. من تعجبم از بازیکناشونه. بازیکناشون ریختن سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعید.
سه زبان دنیا داره بهمون پوش
میده. من کارم
فنیه.
چه زمانی هم فرموده بودن که این پولای فوتبال پول کثیفیه. او همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با ما رو نداری. خداحافظ.
میزبان
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه میزبان از این لحظه آغاز شد و مثل دوشنبه های قبل سعی میکنیم یک موضوع ورزشی رو با شما شنوندگان عزیز بررسی کنیم به شکل مبسوط و دقیق و در برنامه این هفته میریم به سراغ رشته ورزشی والیبال، رشته پر افتخار کشورمون در رقابت های گوناگون و فدراسیون والیبال رو بررسی بکنیم و ببینیم که چرا انتخابات این فدراسیون مهم کشورمون هنوز برگزار نشده. آقای امیر داوود کمالی کارشناس والیبال ما رو در برنامه امروز در داخل استودیو همراهی میکنه و سعی میکنیم با برخی دیگر از اهالی والیبال در برنامه امروز ارتباط تلفنی برقرار بکنیم. آقای کمالی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. امیدوارم که
بحث چالشی خوبی امروز داشته باشیم.
بله. خب آقای کمالی، بریم به سراغ پیشینه این که فدراسیون والیبال کشورمون مدتی است با سرپرست اداره میشه و این مدتی که گذشته انتخابات فدراسیون والیبال برگزار نشده. همه میدونن که آقای زیایی اومد به جای آقای داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال، ولی دوره مدیریت ایشون کوتاه بود.
خب 15 آذر سال 1196 بود که آقای احمد زیایی نایب رئیس سابق فدراسیون به عنوان کاندیدای اصلی در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال برنده شد و با قاطعیت آرا تونست سکان هدایت این فدراسیون رو به عهده بگیره. اما عمر مدیریت ایشون طولانی نبود به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشسته که مصوبه مجلس بود و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود. خیلی از رؤسای فدراسیون‌های ما که بازنشسته بودند یا استعفا دادن یا برکنار شدند. آقای احمد زیایی هم به هر حال از کار کنار رفت و بلافاصله آقای افشین داوری به عنوان کارمند وزارت ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال منصوب شد. در ابتدای هم گفته شد که ایشون قراره که صرفاً انتخابات رو برگزار کنه و در یک مدت کوتاهی مدیریت فدراسیون در دست خواهد داشت، اتفاقی که نیفتاد و این آغاز بلا تکلیفی فدراسیون والیبال بود.
البته آقای زیایی از طریق مراجع قانونی و دادگاه و دیوان عدالت اداری پیگیر بود برای اینکه دوباره برگرده سر کارش، درسته؟
بله، خیلی پیگیری کردن، حتی تا روز آخر، ساعت دقایق آخر مهلت قانونیشون هم اصرار داشتن که میتونن به نوعی استثناء قائل بشن، به نوعی معافیت بگیرن از قانون منع به کارگیری بازنشسته، اما این اتفاق نیفتاد. همین موضوع موجب شد که یه بلا تکلیفی توی فضای فدراسیون والیبال ایجاد بشه، حتی دو سه ماه قبل از اینکه آقای زیایی بره، چون این قانون ابلاغ شده بود. همه میدونستن که فدراسیون والیبال قرار تغییر تحولاتی داشته باشه، آقای زیایی قرار بره. به همین خاطر خب ارکان مختلف فدراسیون از ثبات مسئولیت خودشون، تکالیف خودشون مطمئن نبودن و همه انتظار داشتن که خب رئیس جدید قرار بیاد و شاید سرپرست تیم ملی رو عوض بکنه، شاید سرمربی رو عوض بکنه، شاید مسئول سازمانی رو عوض بکنه و برنامه‌های بلند مدت رو نمیشه پیش بینی کرد در این فدراسیون. اما این اتفاق نیفتاد و تا امروزی که ما اینجا هستیم همچنان فدراسیون والیبال بلا تکلیفه. حالا اون موقع حداقل حوزه‌های گوناگون مسئولیت داشتن، اما امروز عملاً می‌بینیم فدراسیون والیبال به یک نفر داره اداره میشه و همچنان خبری از برگزاری انتخابات نیست. واقعاً عجیبه. یکی از دلایل موفقیت والیبال ثبات مدیریت آقای یزدانی خرم و آقای داورزنی بود که قریب 20 سال این فدراسیون با دو رئیس اداره شد. حالا می‌بینیم که در عرض دو سه سال گذشته 3-4 نفر اومدن و هر کدوم چند ماه سکان هدایت این فدراسیون رو بر عهده داشتن. عملا با این شرایط یه فدراسیونی مثل فدراسیون والیبال رو نمیشه اداره کرد.
بله، اجازه بدید با آقای جهانگیر سید عباسی در این بخش از برنامه میزبان هم کلام بشیم. از مربیان با تجربه والیبال به ویژه در استان آذربایجان غربی که در دوره‌ای هم که آقای زیایی در فدراسیون والیبال مشغول به کار شد، از ایشون هم دعوت شد در تیم امید فکر می‌کنم مشغول به کار شده.
سید عباسی در مقاطع مختلف هم کاندیدای مربیگری تیم‌های ملی بودن، هم کاندیدای احراز پست دبیرکلی فدراسیون.
آقای سید عباسی سلام و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همیهنان عزیزم، خدمت شما جناب هاشمی و مهمان گرانقدرتون جناب آقای کمالی عزیز در خدمت هستم.
آقای سید عباسی، شما بفرمایید که چرا انتخابات فدراسیون والیبال برگزار نشده و این فدراسیون از حیث مدیریت در بلا تکلیفی به سر میبره؟
والا چرایش که برای همه ما سواله، فکر کنم سوال مشترکی که ذهن همه علاقمندان والیبال و خصوصا خانواده والیبال رو بهش مشغول کرده. چرایش رو منم نمیدونم، ولی خب فکر کنم که یکی از نقایصی که والیبال باش مواجه هستش اینه که این والیبال رئیس نداره فعلا و اینم قریب چیز در 10 ماهه که تقریبا بلا تکلیفه، ولی چرایش خودشم برای منم سوالی که سوال مشترکی.
آقای سید عباسی، به نظر شما الان رئیس نداشتن فدراسیون والیبال و اداره شدن با سرپرست آیا تاثیرگذار هست بر عملکرد فدراسیون یا نه از قبل چون برنامه ریزی انجام شده، ریل گذاری انجام شده از سوی رؤسای قبلی، حتی تا مدتی هم این فدراسیون میتونه با سرپرست اداره بشه؟
ببینید، من فکر کنم بعضی سیاستگذاری های کلانی که قبلا اتفاق افتاده اینا میتونه انجام بشه و وقتی در انجام این امور پیش نمیاد، ولی مسائلی هست که به روز هست و به روز پیش میاد برای تصمیم گیری برای این مسائل و البته برنامه‌ریزی بلند مدت و هدف گذاری بلند مدت قطعا بایستی ثبات باشه، قطعا بایستی در واقع وضعیت فدراسیون مشخص شده باشه. یکی رو که سرپرست میذارن موقتا برای در واقع در جانموندن امور، نه اینکه برای تصمیم های بلند مدت و سیاست گذاری های کلان. بنابراین به تبع اینکه این فقط سرپرست هست، تمام احکامی که میده اونا هم در واقع سرپرست هستن. یعنی اگر حکم برای فرض کنید هر کمیته یا یکی از سطوح تیم ملی میده، اینا هم اونا سرپرست هست، نمیدونم حکم بدن. بنابراین قطعا در تصمیم گیری های کلان و مهمتر اثرگذار هستش و عدم ثبات رو نشون میده به نظر من.
آقای صدعباسی عزیز، خب ما شاهد بودیم تو یک سال گذشته تیمای ملیمون درگیر مسابقات مختلف بودن، با وجود اینکه بازیکن‌ها کادر فنی همواره گلایه داشتن از اینکه ثبات مدیریت حاکم نیست، اما به ترتیب نتایج خوبی هم رقم خورد. حالا اخیراً کاپیتان تیم ملی سعید مفت در مسابقات قهرمانی آسیا میگفت واقعا با این شرایطی که وجود داره هیچ انتظاری نمیشه از بچهای تیم ملی داشت. فکر می‌کنید که اگر آسی متوجه باشه برای تیم‌های ملیمون نتایجی که می‌خوایم بگیم، به هر حال ما در سال منتهی به انتخابی المپیک هستیم، این مسئولیت این نتایج با کیه؟ الان من خودم واقعا برام سواله که الان در حال حاضر مسئول والیبال ایران کیه و چه کسی باید پاسخگوی این نتایج باشه؟
ببینید ممکنه ما اشاره بکنیم به نتایجی که تیم جوانانمون گرفتن یا تیم نوجوانانمون نتیجه قابل قبل پنجم جهان رو گرفتن. ببینید که ریل گذاری شده به قول شما و این فدراسیون داره والیبال داره خودش کارش رو اتوماتیک بار داره انجام میده. ولی ببینید مواقعی هست که در واقع ما باشتی بدونیم که علاوه بر برنامه ریزی بازیکنان مربیایی که هستن به لحاظ اون شخصیت حرفه‌ای که دارن از خودشون مایه میذارن. همونطور که کاپیتان تیم ملی هم گفتن واقعا این بازیکنان مخصوصا تیم ملی الف خیلی دارن مایه میذارن. ببینید من فکر کنم مسئولیت در واقع عدم ثبات در فدراسیون والیبال قریباً و تحقیقاً متوجه کسیست که باید این انتخابات رو میذاشت. ببینید روزی که آقای دکتر زیایی از والیبال تشریف بردن دلیل نداشت که ما اینقدر بخوایم طولش بدیم. ما همون در دوره سه ماهه قانونی سرپرست اول میتونستیم مثلا انتخاباتمون رو برگزار بکنیم و فدراسیون صادر رئیس بشه و ما برنامه‌ریزی بلند مدتیمون رو با توجه به که انتخابی المپیک و مسابقات المپیک رو در پیش رو داریم انجام میدادیم و با ثبات بیشتری میتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم. من فکر کنم قطعا و تحقیقا متوجه کسی که باید مسئول یا مسئولانیست که باید این انتخابات رو تا به امروز میذاشتن. طبیعیه که شما نمیتونی از سرپرست مسئولیت بخواید، چون یه نفر که سرپرست میذارن در واقع استقبال رأی برای امور مهمتر نداره، بایستی از یک جایی کسب تکلیف بکنه که آقا این کارو من چیکار کنم، این کارو چجوری تصمیم بگیرم. چون ببینید تصمیمات بلند مدت رو مطلقا نمیتونه انجام بده، ممکنه هر تصمیم بلند مدتی گرفته بشه با اومدن رئیس فدراسیون عوض بشه این تصمیم. بنابراین متوجه مقامی است که باید این انتخابات رو بذاشت.
آقای صدعباسی، شما این شایبه ایجاد شده برای مهندسی انتخابات رو باور دارید اینکه وزارت ورزش عامدانه یک سال تقریبا انتخابات فدراسیون والیبال رو عقب انداخته؟ چون میتونست تو مهلت قانونی 3 ماهه نه 6 ماهه نه بلا فاصله بعد از 6 ماه انتخابات رو برگزار بکنه. حتی یک بارم قرار برگزار بشه گفتن به دلیل حضور تیم ملی نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ما حتی ثبت نام کاندیدا هم نمیذاریم. حالا اومده ثبت نام کاندیدا دقیقاً همزمان با قهرمانی آسیا جام جهانی انجام شده. یعنی بهانه تراشی که به قول معروف انجام میشد تا گریز قانونی داشته باشه. این موضوع واقعا مرتبط است با بحث مهندسی انتخاب در نظر شما؟
ببینید من اعتقاد دارم با نفراتی که الان اومدن برای ریاست فدراسیون ثبت نام کردن نیازی به مهندسی نیست. انتخابات رو میشه حد زد برندش رو، ولی ببینید همین که این انتخابات مرتبا داره به پستپون میشه، مرتبا داره به تاخیر میفته، این شایبه ایجاد میکنه برای خوشبین ترین افراد هم شایبه ایجاد میکنه. وقتی میشه به راحتی انتخابات رو برگزار کرد و به رأی داده شده احترام گذاشت و به دنبال برنامه رفت، چرا باید اینقدر تأخیر پیدا بکنه که این شایبه ایجاد بشه؟ من اعتقاد دارم که نیاز به مهندسی نیست با این نفرات که اومدن. این نتیجه تقریبا قابل پیش بینیه. ولی مثل بازی فوتبال ایران و بازی کردیم اخیراً 14 هم گل زدیم، این بود معلوم بود ایران برنده است. انتخابات هم اینجوریه، ولی این تأخیر به تأخیر انداختنش شایبه برانگیزه. نباید وزارت ورزش این اجازه رو بده.
خیلی ممنون
و برگزار بکنه نظر من هرچی سریعتر.
تشکر از شما آیه صدعباسی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا شما.
خب آقای سید عباسی اشاره کرد که نتیجه مشخصه آقای کمالی، و شاید این نتیجه از نظر ایشون و خیلی از اهالی ورزش از این حیث قابل پیش بینه که آقای محمد رضا داورزنی، یعنی رئیس سابق فدراسیون والیبال و معاون کنونی وزارت ورزش، در انتخابات نامنویسی کرده.
بله، خب پیش بینی میشد که ممکن آقای داورزنی بخوام برگردن توی گردونه انتخابات ریاست فدراسیون والیبال، و هم پیش بینی میکردم با توجه به اینکه ایشون 12 سال رئیس فدراسیون والیبال بوده و بعدم شده معاون وزیر ورزش جوانان، به هر حال مقام موافق رؤسای هیئت‌های استانی به شمار میومده، خیلی از رؤسای هیئت‌های استانی رو خودش معرفی کرده بوده، پیروز انتخابات خواهد بود. اما بر ترتیب سایر کاندیداها این امید رو داشتن که اگر در یک فضای برابر به رقابت بپردازن شاید اونها هم شانسی داشته باشن، و تقریبا همه انتظار داشتن که آقای داورزنی به محض ورود به انتخابات فدراسیون والیبال از مسئولیتشون در حوزه معاونت قهرمانی وزارت ورزش استعفا بده، همون اتفاقی که قبلا برای آقای شعبانی بهار افتاده بود به عنوان معاون ورزش همگانی، وقتیشون خواستن کاندید انتخابات یک فدراسیون بشن استعفا دادن.
بله.
یا امیر رضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش جوانان هم میخواست کاندید انتخابات فدراسیون کشتی بشه استعفا داد، اتفاقا رد صلاحیت شد از طرف خود وزارت ورزش و اجازه بهش داده نشد که بیاد تو انتخابات شرکت بکنه. اما در یک فرآیند، نمیتونیم بگیم فراقانونی چون معنی قانونی وجود نداره، اما فراعرفی، آقای داورزنی همچنان هم معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش هست، هم کاندید انتخابات فدراسیون والیبال، عملا با یک فاصله رؤسای هیئت‌های استانی کارمند ایشون هستن، یعنی کسانی که قرار در انتخابات رأی بدن خودشون کارمند یکی از کاندیدا هستن. از طرف دیگه سایر کاندیدایی که قرار تایید صلاحیت بشن توسط ایشون بعد توی حوزه معاونت قهرمانی تحصیلات بشن، همین الان
شاید خودشون مجری انتخابات هم معمولا معاون وزیر ورزش در انتخابات فدراسیون ها حضور داره.
بله شو حضور داره، حالا احتمالا توی انتخابات اگه خدای داوزنی بیاد خود شخص وزیر حضور پیدا بکنه. اما مسئله مهمتر اینه که همین امروز شایع شده که 3-4 نفر از کاندیدا حتی لیست اولیه‌شون رد نشده برای احراز صلاحیت به نهادهای امنیتی و ارزم خدمتتون بالا دستی برای اینکه تایید بشن. همون دفتر معاونت قهرمانی اعلام کرده که این افراد سابقه مدیریت مطلوب ندارن و نمیتونن بیان توی انتخابات شرکت کنن. شاید اگه توی فدراسیون دیگه اتفاق بیفته خیلی امر طبیعی باشه و از حقوق وزارت ورزش باشه که صلاحیت کاندیدا رو بررسی کنه. اما اینجا این شایبه وجود میاد، شاید به لحاظ مسائل انتخاباتی این اتفاق نیفتاده. خب میدونید که روزهای گذشته قوه مقننه، نمایندگان محترم ورزش، فراکسیون ورزش مجلس و کمیسیون اصل 90 هم قویانی موضوع رو دنبال کردن و اشاره کردن که باید تعیین تکلیف بشه در خصوص حضور یک معاونت قهرمانی وزارت ورزش در مسائل انتخابات تا بحث انتصابات به جای انتخابات طرح نشه توی حوزه ورزش مهم والیبال.
خب اجازه بدید این بحث رو از منظر قانونی هم پی بگیریم. همونطور که آقای کمالی هم اشاره کرد، نمایندگان محترم مجلس هم ورود کردن به بحث انتخابات فدراسیون والیبال. آقای یوسف نژاد از نمایندگان محترم مجلس، نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی، رو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای یوسف نژاد سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان عزیز، و اگه مهمانی دارید، من چون اول تازه ورود پیدا کردم، عرض سلام و روز بخیر دارم.
آقای امیر داوود کمالی هم از خبرنگاران والیبال ما را در برنامه امروز همراهی میکنه. بفرمایید که موضوع مجلس و کمیسیون اصل 90 که به انتخابات فدراسیون والیبال ورود کرده چه است؟
این مقاله توضیح بدم، در عرف و در برحال رفتارهایی که حالا حتی اگر نانوشته هم باشه، تلاش بر اینه که برگزاری انتخابات اینچنینی کمتر در مزان اتهام و به هر حال دخالت و استفاده از منزلت و جایگاه اداری باشه. به همین خاطر خیلی از جاها قانون صراحت داره و روح قانون این است که کسی که در یک مقام و یک موقعیت قرار داره که ممکنه حتی اگه خودش هم نخواد، خودش هم خیلی هم معتقد به این چیز نباشه، ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره اون منزلت و جایگاه. بنابراین اصل قضیه اینه که حتی اگه قانون وجود نداشته باشه، آقای معاون سازمان تربیت بدنی باید استعفا بده یا موقعیت خودش رو مشخص کنه. به هر حال ایشون هم برگزار کننده انتخابات هست، هم تعیین کننده به اصطلاح انتخابات هست، هم کاندیدا. این یه مقدار جور در نمیاد، فرض کنیم مثلا قانونی وجود نداشته باشه. بنابراین به صلاح هست، به صلاح خود ورزشه، به صلاح خود والیبال هست، به اصطلاح خودش هم هست که